بسم الله الرحمن الرحیم. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود اون چه پنداشتیم. تا درخت دوستی کی بردهد، حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همونطوری که استحضار دارید بحث ما پیرامون مثنوی معنوی جناب مولوی است که از محضر استاد استفاده میکنیم. دو جلسه ای هست که ابیات آغازین مثنوی رو داریم خدمتون بحث میکنیم. رسیدیم به بیت هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. استاد ایشون داره وصف همون نی میکنه که از نیستان آمد و جفت بدحالان و خوشحالان شد و مدام داره میگریزه، هم از خوشحالان میگریزه هم از بدحالان. دلیلش هم اینه که میگه هر کسی از زن خود شاد یار من، از درون من نجست اسرار من. این زن در مقابل یقین هست یا در مقابل شکه؟
عرض کنم که این زن نه در مقابل شک، حالا در مقابل یقین ممکنه، ولی میخواد بگه که به اسرار درون من هیچ کس نمیتونه پی ببره جز خداوند و جز اولیای کامل خداوند. و مردم عادی همیشه هیچ کس به درون هیچ کس نمیتونه راه ببره، نه تنها به درون مولوی. الان بنده اگه بخوام شما رو ارزیابی کنم، خب بر اساس کلماتتون، بر اساس الفاظتون، موضع گیریتون، نوع نشستنتون، نوع نگاهتون، نوع لباس پوشتنتون، همین و ظواهر اینا خب یه قرائنیست و دلالت داره. مردم رو که ما میشناسیم به ظاهر میشناسیم دیگه، از کلماتشون، حتی وقتی که خیلی خوب بخوایم بشناسیم، به رفتارشون، به کردارشون، به کلماتشون. اما اون سر سویدای انسان‌ها رو ما نمیتونیم راه بدیم. هیچ کس به سر سویدا هیچ کس راه نداره مگر ولی کامل، مگر خداوند که عالم السر والخفایاست و به همه چیز راه داره. مولانا که اهل سلوکه و دارای اسرار، خب داره میگه مردم وقتی منو میبینن از ظن خودشون ارزیابی میکنن منو، حالا یار من باشن یا دشمن من فرق نمیکنه. اون کسی هم که دشمن منه از ظن خود دشمن منه، اون کسی هم که یار منه از ظن خود یار منه. این یار تنها دوستان نیستن، دشمنان هم هستن. از درون من نجست اسرار من، نجست یعنی نمیتونه پیدا کنه. کسی میتونه از درون من با من ارتباط برقرار کنه، یا همتراز من باشه یا بالاتر از من. اولیاء کامل، خداوند و اولیاء کامل میتونن به اسرار درون من آگاه باشن، یا کسی که حداقل همتراز من باشه. اما مردم عادی که نمیتونن به اسرار درون من راه داشته باشن، بنابراین هر گونه ارزیابی و قضاوت و داوری که داشته باشن بر اساس ظن. این مظنه است. خب طبیعتاً وقتی راه ندارن به اسرار درون من، این مظنه میشه دیگه. لغتی غیر از این نمیتونیم به کار ببریم، حتی شک هم نیم. یعنی یه برداشت از نظر خودش چه بسا علم باشه. اون کسی که مثلا شما رو ارزیابی میکنه، یا هر کسی رو ارزیابی میکنه، مولوی رو ارزیابی میکردن مریداش مثلا، یا مردم شهر قونیه یا هر جا، خب چه بسا اونا خودشون فکر کردن، ما یقین داریم که این اینجور فکر میکنه. از نظر خودشون چه بسا یقین بود، علم بود، اما در واقع ظن بیش نیست.
این ظن بین شک و یقینه.
ظن معمولا اصطلاحا حسب لغت یعنی مثلا اگر چنون چه احتمالات رو اندازه گیریم 100% یقینه، 50% شک، زیر 50% وهمه، 50-50 شک، بالای 50 ظنه تا 99. این مثلا این محاسبه است که در لغت شده از بالا تا 99، 100% یقینه. بنابراین ظن یعنی یه کمی بیش از شک، اما هنوز یقین نیست.
ما در قرآن داریم و ما یتبعه اکثرهم الا ظن.
بله، یعنی
بعد دوباره میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق
شیئا.
بله، اگه تا 90% ظن چیزه،
حتی تا 99 هم اگه به یقین نرسه فایده نداره. حتی تا 99 یه تخمین، یه ظن. یقین وقت تازه، یقین هم باز مراتب داره. یقین کی باشه؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. در هر حال اینجا مولانا منظورش اینه که اسرار درون من فقط برای خداوند و اولیای خدا مکشوفه. این اشخاص از ظن خودشون درباره من داوری میکنن، هر گونه ارزیابی که از من داشته باشن
دل و همراز من
نیستن. بله، از درون من نجست اسرار من، یعنی اولا اهل جستجو نیستن، تازه جستجو هم بکنن نمیتونن پیدا بکنن.
در یه جای دیگری میفرماید، کنم ادامه همین دفتر هست، که بسا ای بسا هندو و ترک
بی زبان
هم زبان،
ای بسا هندو و ترکی هم زبان،
ای بسا دو ترک هم چون بیگانگان،
چون بیگانگان،
ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است.
یقینا.
پس اینجا دنبال محرم اسرار کسی همدل باشه.
بله، یعنی ای بسا هندو و ترک، یه هندو رو فرض کرده با یه ترکی که اصلا زبان هم سرشون نمیشه، اما اگه همدل باشن هم زبانن،
همدل باشن هم زبان.
اگر همدل باشن و از نظر معرفتی درونی از نظر باطنی به درجاتی راه یافته باشن، زود کشف میکنه همدیگه رو. حتی با نگاه، حتی با زبان نگاه، حتی با زبان نگاه. ببین من یک بیتی اگه حافظم مدد کنه بخونم از مرحوم اقبال لاهوری، میگه به خلوتی که سخن میشود حجاب اونجا، به خلوتی که سخن میشود حجاب اونجا، حدیث دل به زبان نگاه میگویم. یعنی در یه مرتبه انسان قرار میگیره، یه همدلی داره که حتی حرف زدن نه اینکه گویا نیست بلکه حجابه. بهترین چیز نوع نگاهه. گاهی ممکنه یه شخص با یه نگاه به اندازه 100 تا کتاب حرف بزنه، با یه نگاه. یعنی شما 100 تا کتاب بخونی به اندازه اون یه نگاه معنی نداره. یه نگاه اگر چنون که لیلی به مجنون بکنه، حالا اون نگاه به اون کرشمه معشوقانه یا اون دلال معشوقانه که حالا هر چی توش هست، که اون عاشق میفهمه این نگاه یعنی چی، چشم عاشق معنی نگاه معشوقو میفهمه، هر چشمی هم نمیفهمه، هر حرکتی بکنه، گاهی به اندازه 100 تا کتاب مطلب القاء مطلب کرده. یه گاهی دو ولی، دو انسان کامل، دو دوست خدا، اینا با نگاه میتونن حرف رو بگیر، با نگاه، با حرکت، اصلا با شامه، با رائحه. این در قرآنه. ببین میگه انی لعجد ریح یوسف، حضرت یعقوب میگه من بوی پیراهن یوسف رو میشنوم. آخه این استشمام چه استشمامیه؟ یا حضرت خطیب مرتبت صلی الله علیه و سلم وقتی وارد شد خانه و اویس نبود، اویس از قرن آمده بود، از یمن به دیدار حضرت، معطل شد، حضرت سفر تشریف داشتند، رفت طبق قراری که با مادرش داد نموند. وقتی حضرت وارد شد فرمود انی اشم و رائحة الرحمن، و بعدم در حدیث است که بوی برادرم اویس رو استشمام میکنه،
جان بن یمن.
بله، بوی برادرم اویس رو استشمام میکنم. این چه بویه؟ این بوی ظاهری نیست، این شامه معنوی است. بنابراین اسرار رو میشه، یعنی میشه یه هندو و یه ترکی، همینطور که مولایی بسا هندو و ترکی هم زبان، دو تا دو عارف، دو عارف کامل، که یکی هندو باشه یکی ترک باشه، به هم برسن ولو زبان همو نفهمن، هم دیگر درک میکنن. ای بسا دو ترک چون بیگانگان، ولی گاهی دو برادر، حتی دو برادر ترک، دو برادر فارس، اما بیگانند از هم، یعنی زبان مادری همو میفهمند ولی حالتشون جداست. حابیل و قابیل دو برادر بودند ولی اصلا فاصله بین اونها از کجاست تا کجا؟ چون بیگانگان. پس زبان همدلی خود دیگره، اون یه زبان دیگریه، که اون زبان همون اسمش زبان باطنه، زبان سره.
پس این پیامبر زبان، رهبر زبان،
دله.
دنیای ما از همزبانی ها پر شد و از همدلی ها
کم شد متاسفانه. و اگر زبان ظاهر با زبان دل یکی باشه، او وقت بهشت اعلاست. اونجای جای امن، حرم امن الهی اونجاست که زبان ظاهر با زبان دل یکی باشه، یعنی مردم هم دل و هم زبان باشن.
حدیث دل به زبان نگاه میگویم،
همینه. بله،
شاید حس ما، نگاه ما،
بله.
همه چیز ما زبان بشه اگر دل هم زبان بشه.
همه چیز زبان میشه. بله همه چیز زبان میشه، واقعا همه چیز زبان میشه. یعنی تمام وجود آدم داره حرف میزنه، اما اگه این رابطه معنوی برقرار باشه. مولانا از این مطلب خیلی جاها استفاده کرده. در یه شعری که اگه حال یادم میامد، حافظم کمه، میگه که تو اگر
حافظ
نه خود مولوی میگه تو اگر چشم باشی تو مادام که گوشی من حرف میزنم، اما اگه تو چشم بشی من نگاه میشم. توجه کن، حالا مادام که گوشی دارم حرف زبانم داره کار میکنم،
نظر،
اما اگر تو چشم بشی من نگاه میشم، یعنی با چشم تو نگاه میکنم. خیلی حرف مهمی.
تازه اون نگاه هم چه نگاهیه؟
چه نگاهیه؟ بله.
کند از یمن نظر سنگ و گر را، کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست.
یعنی همه چیز از دله.
احسن.
ببین چشم و گوش و رائحه و بینی و چشیدن و بویدن و بساویدن و اینا همه دریچه هاییست به دل، مرکز قلبه.
احسن.
حالا اگر بین قلوب رابطه باشه دیگه احتیاج به این ابزار نیست. اینا ابزاری است که تازه ما از این طریق میخواییم به دل برسیم. اگه خود دلها با هم مؤتلف باشه و مرتبط باشه نیازی به این ابزار نیست. نیازی به نگاه نیست.
پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر
است.
خب بیت بعدی سر من اگه بخواییم روی بیت تأمل کنیم استاد، خیلی مطالب هست
اینجا. خیلی مطالب هست،
خیلی هست واقعا. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را اون نور نیست. این جوای سال مقدری باید باشه که ما چگونه اسرار اولیا رو بشناسیم. میگه که سر من از ناله من جدا نیست.
بله.
اما چشم و گوش شما
همینطوره. همینطوره. ببین انسان به یه مرحله از وحدت که برسه، به یه مرحله از تکامل که برسه، انسان سالک، یه وحدتی بر کشور وجودش حاکم میشه. ببین انسان های معمولی متفرقن، چشمش یه کار میکنه، گوشش یه کار میکنه، دستش یه کار میکنه، پاش، به قول معروف میگن حواسش پرته. پرته یعنی متفرقه، هر عضو یه کاری میکنه که اون عضو دیگه خبر نداره. ولی گاهی ممکنه یه انسان متعالی و یه انسانی که کم کم در اثر سلوک وحدت بر کشور بدنش حاکمه، یه وحدتی بر بدنش حاکم میشه، همون جور فکر میکنه که میبینه، همون جور میبینه که فکر میکنه، همون گونه فکر میکنه که میشنوه، همون گونه میشنوه که فکر میکنه، همون گونه فکر میکنه و میبینه که میبوید. همه اینا در یک صراط قرار میگیرن، یعنی یک حالت وحدتی بر انسان حاکمه. خیلی مهمه ها، رسیدن از کثرت به وحدته. اصلا سلوک نتیجهش اینه که هرچی آدم تعالی بیشتر پیدا کنه به سوی وحدت میره، از کثرت به وحدت، یعنی از پراکندگی به جمع، از تفرقه به جمع، از پراکندگی به وحدت، از کثرت به وحدت. اگر کسی این مقام رو پیدا کنه همه سلول‌های بدنش، همه نیروهای ادراکیش، همه نیروهای عاطفیش، همه نیروهای احساسیش تحت یک حکومت عقلانی شهودی قرار میگیرن که همه هماهنگن، یعنی ذره تخلف و تفرقه و پراکندگی در وجود انسان نیست. اگر انسان به این مقام برسه وقت ظاهر و باطنش هم یه چیزه. اینجاست که ظاهر و باطن یه چیز میشه. مولانا میگه سر من از ناله من دور نیست. این ناله‌ای که من دارم در واقع با این کلماتی که میگه ناله سر میده، یه نوع ناله است. حالا ناله به این معنی ظاهری نیست، یعنی ببین کلمات شکفنگیزه، این 18 بیت در واقع همون ناله نیه، نینامه است، نی نام است. سر من از ناله من دور نیست، یعنی ظاهر و باطنم یکیه، لیک چشم
و گوش را نور نیست.
اون نور نیست. چشم و گوش مردم عادی هم چشمشون اون نور رو نداره که ببینن، هم گوششون اون توانایی نداره که سر من را در ناله من بفهمن. سر من تو همین ناله منه، این ناله رو چه بسا بفهمن اما سر رو نمیفهمن، نور اون باطن رو نمی بینند، چشم و گوش رو اون نور نیست. در اینجا مولانا چند تا مطلب مهم می دن این کلام مولانا نهفته است که اجازه بدید من اینجا شرح بدم. حالا معنی ظاهرش همین بود که عرض کردم، ولی ببینین وقتی میگه سر من از ناله من دور نیست، در واقع میخواد بگه روح و بدن من یک چیزه. ما غالبا روح و بدن دوتا چیز میدونیم و فکر میکنیم یه روحی از بدن. خود مولانا هم یه جایی گفته که مثلا روح مانند مرغ از قفس در میان میره، اما اینجا غیر از اونه میگه. البته اونجا تمثیل بوده، اینجا یه واقعیت به واقعیت بیشتری دست یافته. روح و بدن دوتاند و دوتا نیستند، هم دوتان هم دوتا نیستند. حالا چطور دارم میگم هم دوتان هم دوتا نیستند؟ تناقض نمیگم، دوتان یعنی دو مرتبند، یکی یعنی یه چیز دو رتبه داره. ببین نور، همین نور که شما ملاحظه میکنی، یه لامپی ممکنه که 500 شمعی باشه، یه لامپی 100 شمعی باشه. مسلمن لامپ 100 شمعی با لامپ 500 شمعی تفاوت داره، دوتان. اما خود حقیقت نور چند تاست؟
یک.
پس تفاوت رتبی موجب اختلاف گوهری و جوهری نیست. میخواد بگه که روح و بدن من الان یک چیز، سر من از ناله من، همین زبان ظاهری من، این الفاظی که به زبان من میاد، این همون بیان اسرار دل منه. اینا یکیه. این حرفی که یه عارفی در قرن هفتم هجری میزنه، از به زبان فلسفه اگر من بخوام صحبت کنم، همون حرف عجیبی است که یکی از اکتشافات مهم فلسفه اسلامی است که به دست صدر مطلعین انجام پذیرفته چند قرن بعد از مولوی، که در واقع مولوی مولا صدرا با حرکت جوهری خودش نفس و بدن رو یه چیز میدونه. میگه نفس و بدن دو چیز نیست، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. یعنی همون جسم آدمی، همون تن آدمی، همون بدن، همون روح میشه، خود همون روح میشود در تکامل. نه اینکه یه روحی میاد میره تو قالب، روح از بیرون نمیاد میره تو قالب من. این بدن من با تکامل روحانیت پیدا میکنه و روح محض میشه. در اینی که روح محض، تن محضم هست، هم تن هم روحه، اما چشم های ظاهر بین روان و روح رو نمیبینه.
مثالو میزنه مولوی،
همین مثال. این در واقع با زبان شعر و با زبان عرفان همون مطلبی رو گفته که صدر المطلحین شیرازی چند قرن بعد از او به زبان استدلال و فلسفه همونو گفته. میخواد بگه روح و بدن یک حقیقت بیشتر نیستن. بدن در واقع نازله روحه. تکسف، حالا تعبیر فلسفی چینه؟ تکسف تروح. گاهی جسم تروح پیدا میکنه، گاهی روح تکسف پیدا. تکسف یعنی روح جسمانی میشه، گاهی جسم تروح پیدا میکنه، روحانی میشه. یعنی روح همون جسم، جسم همون روح، در دو مرتبه، مثل نور 500 شمعی و 100 شمعی، نور 1000 شمعی و 10 شمعی. یه حقیقته. سر من از ناله من
تو. مثال مولوی همینه، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لی کس را دید جان دستور نیست.
بسیار عالیه، خیلی صریح در حرکت جوهری و در جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن صدر المطلعین است با زبان عرفان. یعنی جان و تن یه چیزه، اما خب هیچ وقت روح از تن مولوی مهم مستور نیست. تن مولوی روح مولوی رو میفهمه و روح مولوی تن مولوی رو میفهمه. ببین انبیا همینطور بودن. حضرت ختمی مرتبت تنش از روحش جدا نی. حضرت ختمی مرتبت تن داشت، جسم داشت، وزن داشت، تو کوچه راه میرفت، ازدواج میکرد، خوراک داشت، اما تن پیغمبر از روحش جدا نیست. به همین دلیله که حضرت ختمی مرتبت سایه نداشت، یعنی حتی تنش هم روحانی بود، تنش هم روحانی بود، سایه نداشت. همین جا بود،
سایه حق
بود. سایه حق بود، همین جا بود، هم در ملکوت در لیلة الاسرا، هم به معراج بود، هم اینجا بود.
حسن، بسیار مثال زیبای بود. یه میان برنامه ببینیم استاد، بعد در خدمت باشیم. استاد، این که می فرماید جناب مولوی سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را اون نور نیست، به نظر می رسه که ایشون یه چشم و گوشی برای سر قائله. همونطور که ما چشم گوش سر داریم، چشم گوش سر هم داریم، که در ادامه همین دفتر میفرماید که پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید، بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا پیام ارجعی را بشنوید. این نشون میده که آیا همین چشم گوش میتونه گوش سر بشون یا چشم گوش سر خودش دیگره؟
دقیقا همطور که فرمودید درسته و یه جای دیگه صریح‌تر از این حافظم مدد کنیم اون شعر رو بخونم، صریح‌تر از این به همین مطلب تصریح میکنه، میگه که پنج حسی هست جز این پنج حس، اون تو زر سرخ است و این حس همچون مس. یعنی اگر ما پنج حس ظاهری داریم، باصره، سامعه، ذائقه، شامه، لامسه، اینو ظاهرن همه کس هم میشناسه، میبینه، میشنوه، میبوید، میچشد، لمس میکند، اینو هست. اما پنج حس دیگری هست به ازای این پنج حس که باطن اینه.
بله.
این حواس ظاهری مانند مس، اونو مانند طلاند، اونو حس باطنه. یعنی حس انسان درجات داره، چشم انسان درجات داره، گوش انسان درجات داره، چشیدن انسان درجات داره. توجه فرمایید. وقتی حضرت، قبلا عرض کردم، حضرت یعقوب میگه که انی لعجد ریح یوسف، من بوی یوسف رو می استشمام میکنم، این استشمام همین شامه ظاهری بود یا شامه باطنی بود؟
باطنی بود،
قطعا باطنی بود، اما حس بود، اما استشمام بود.
اذهبوا بقمیص هذا على وجه ابي هم.
صبر کن ببینم، وقتی گوش حضرت ختمی مرتبت پیام جبرئیل رو دریافت میکنه و میشنوه، و گاهی بی واسطه و گاهی با واسطه صدای حق رو میشنوه، یا به واسطه جبرئیل یا بی واسطه گوشش میشنوه، البته همین گوش میشنوه، اما اگه گوش دیگری اونجا بود اون صدا رو میشنید؟
نه خیر،
هرچه تیز گوش بود، هرچه گوشش تیز باشه، اون صدا رو اون نمیشنه، اون نامحرم بود. پس همین گوش میشنوه، هم یه درجه باطن این گوش هم میشنوه، باز باطن این گوش هم میشنوه. ببین این همون حرفیست که ما مکرر در مکرر اینجا خدمت شما عرض کردیم، انسان یه ظاهری داره یه باطنی، و اون باطن باز باطن داره و اون باطن داره. ما یه گوش ظاهری داریم یه گوش باطنی، اون گوش باطنی باز گوش باطنی داره، و همطور باطنن در باطن. تا جایی که آدم گوشی داره در باطنش که مستقیماً صدای حق رو میشنوه، گوش ظاهری که صدای حق رو مستقیم نمیشنوه. گوش حضرت کلیم و کلم الله موسی تکلیما، حضرت موسی با همین گوشش صدای خدا رو شنید، اما هزاران گوش اگه اونجا بود اون صدای خدا رو نمیشنید. این گوش ظاهر وصل به اون گوش باطنه، و اون باطن 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 تر تو مکمن غیب اینه که صدای خدا رو میشنوه. گوش اسرار شنو نیست، حاجی سبزواری میگه، گوش اسرار شنو نیست، وگرنه اسرار برش از عالم معنی خبری نیست که نیست. اگه گوش آدم وصل بشه به گوش باطنش، اون باطنم به باطنی دیگر و همطور تا اعماق، همه اسرار عالم رو هر لحظه میشنود و همه حقایق عالم رو هر لحظه میبیند. اما چون اون گوش ها کره،
موسی نیست که بانگه،
موسی نیست که بانگه ان الحق شنود، ورنه این زمزمه هم در شجری نیست. یعنی صدای عالم پر از صدای حقه، عالم پر از زمزمه حقه. من یه وقت خوندم در شهر حال یکی از اولیا، عجیب حرفیست البته، شب معمولا میرفت بیابان کوهستان، بعد پاشد اومد، اون شب معلوم شد حال خاصی داشته، یه کسی دوستش بهش گفت چرا آمده امشب خانه، گفت زمزمه و صدای تسبیح سنگ ریزه ها و سنگ ها مانع خوابم شد، حالا اومدم اینجا. شاید هر شب میشینده، ولی اون شب وضع خاصی داشته، معلوم شد که برگشت،
خیلی رقیق بوده،
رقیق بوده. بله، ببین این صدا همیشه در عالم تنی نفکنه، گوشی نیست که دریافت بکنه. ببین حالا می مثال معروف، این امواجی که الان این رادیو کنجا پیچو باز کنی داره میگیره، مثلا فرض کن پکن رو، مسکو رو، واشنگتن رو، اما مادام که این پیچ بسته باشه شما این امواج رو نمیبینی، چشمت نمیبینه، اما مجرد که پیچ رو باز کردی داری امواج رو میبینی. این امواج همینجا وجود داره، احداث که نمیشه، اما شما نمیبینی یا نمیشنوی، با وسائل میشنوی، وسائل ظاهری که در این صفحه تلویزیون ظاهرش شما میبینی، صدا رو میشنوی، در حالی که این امواج همینجا پر، همین الان که من و شما داریم صحبت کنیم پر از امواج گوناگون اینجا، ولی ما اون امواج نمیشنویم. یه صداهای محسوس در یه فرکانس معینی که نه بیشتر باید باشه نه کمتر، کمتر از اون حد فرکانس باشه نمیشنویم، بیشتر هم باشه نمیشنویم، در یه حدی که متناسب با سماخ گوش ما هست ما میشنویم. حالا این در باطن که بری بیشتر از این اسرار هست، همینطور در باطن که بری این مال ظاهره، امواج ظاهریه که با وسایل میشه دریافت کرد، اما یه اسراری هست در باطن که هرچه شما به باطن راه پیدا کنی میتونن اسرار رو بگیری.
خود روح هم به تعبیر میشه یه موج باشه.
موج بله، منتش نه موج فیزیکی نیست.
نه.
بله بله.
فرکانس
یعنی همون تروهه. فرکانس نیست. همون تروهه، همون روحانیته. عالم روحانیت پر از صدای ملیح، پر از غوغاس، پر از زمزمه است. ولی خب گوشهایی هست که اون صداها رو میشنوه، چشمهایی هست که حتی میبینه. ولی متاسفانه گوش و چشم ما کور کرده.
این
هم من سمع علم معزولون
ان لربکم فی ایام دهرکم
نفحات الا فتعرض لها، این در معرض اون نفحات باید قرار بگیریم تا بتونیم دریافت کنیم اون امواج رو. ولو چشم ما خب لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن اما نمیبینن. لهم اعین، لهم آذان لا یسمعون بها. چرا؟ برای اینکه لهم قلوب لا یفقهون بها. عمده اینه که اون دل وصل نیست.
احسن.
دل که وصل نیست چشم و گوش هم کر میشه.
اولای که کل انعام بل هم
بل هم ازل
اولای که هم القافل.
حالی چرا بل هم ازل؟ بلکه بدترند از چهارباین، برای اینکه چهارباین استعداد رو ندارند، خدا بهشون نداده. انسان این استعداد رو دارد و نتیجه نگرفته است و استفاده نکرده است، بس بدتر است. اون که ندارد نداشته، اما انسان داشته و استفاده نکرد.
بله بسیار خوب. تنز جان و جنز تن مستور نیست، لی کس را دیده جان دستور نیست. یه تعبیری دارد ملا هادی سبزواری، اجازه بفرمایید بخونم.
خواهش میکنم.
ایشون میفرماید حرکت در حقیقت روح اون چنون حکم فرماست که اگر ما بخواهیم نکته ای از روح را برای شناسایی خود انتخاب کنیم، همون نقطه در جریان حرکت از ما عبور نموده، تنها عکسی از اون در ذهن ما مخلوط با چیزهای دیگر باقی میماند. لذا تا کنون هیچ کس از روانشناسان و فلاسفه و انسانشناسان به طور عموم نتوانستند حقیقت روح را برای ما بیان بکنند.
نه نمیتونن. ببین یه نقطه ایست که
تا میخوای ملاحظهش کنی عبور میکنه.
یعنی امتداد زمانی نیست، یعنی امتداد مکانی نیست، یعنی یه نقطه ایست که همه جا هست، هم نقطه هست هم همه جا هست. توجه بکنین، این تجرد روحه. ولی اگر امتداد داشت تا نگاه میکرده عبور نمیکرد. این امتداد در دو بعد زمان و مکانه، هم مکان امتداد داره و هم زمان امتداد داره.
حسن.
اما نقطه است، در یک نقطه تمرکز داره و نقطه هم در واقع بعد نداره، همون نقطه هندسی است که بعد نداره. روح بعد نداره، مگر نقطه بعد داره؟
نه.
نقطه اگر بود داشته باشه که نقطه نیست.
احسن.
نقطه است اما بود نداره، یعنی امتداد نداره. و اگر امتداد نداره در همه جا هست
و همه چی از اوست
و در هیچ کجا نیست، همه جا هست هم هیچ کجا نیست. بله. خیلی تعبیر لطیفی است.
بله.
خب اینا نمیشه ارزیابی کرد، نمیشه اندازه گرفت، با موازین علمی نمیشه اندازش گرفت، تو آزمایشگاه نمیشه اندازش گرفت. بله. این روح به این معنی رو کس نمیتونه بشناسه. حالا روانی که امروز در صحبت میشه اینو در رفتار شناسایی های میکنه، این در واقع در رفتار آدمی تخمیناتی میزنند و یه شناسایی از روان آدم میکنه.
شعری داره اقبال که اگر زیری ز خودگیری زبر شو، خدا خواهی به خود نزدیک تر شو، به تسخیر خود در افتاده ای تاق تو را آسان شود تسخیر آفا. وقتی من روح من اینقدر سیاله به شدت عبور میکنه، من چگونه خودم رو تسخیر کنم؟
همینطوره. خب همین نزدیک شو به خودت، یعنی همون بیبود شو، بی امتداد شو.
خودشناسی زیر سوال نمیره.
همینه، چه نه زیر سوال نمیره، خودشناسی تحت‌تقویت میشه. یعنی وقتی شما به اون نقطه خودی رسیدی، همون نقطه‌ای که بود نداره، اگر بدونی که در واقع بود نداره، این تنی که بود داره بخشی از شماست، یعنی ظهور از شماست در این عالم، حقیقت شما یک نقطه بیش نیست، همه جا هستی.
اونجا که شیخ عطار بحث می‌کردیم رفته خود دریای خودش رو شناسایی کنه، افتاد و غرق شد.
بله.
دریایی فرو افتادم ای دوست.
بله.
که جان صد هزاران غرق در اوست.
بله.
دیدم خیلی ها در بحر وجودشون غرق.
بله. غرقن یعنی بی نهایتی، یعنی شما یک، یعنی تن انسان ساحل وجود انسانه. انسان یه دریایی است که تنش ساحل اون دریاست. ما بیشتر در ساحل تن آرمیده ایم، وارد دریای وجود خودمون نشدیم.
اون غرق شدن زیباست.
بله،
این نی رو عجب وصف میکنه جناب مولوی.
همه چیز نی.
میرسیم اینجا که آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. البته این دوتا نیست باد نیست باد این جناس
جناس خوبی است، عرض کنم که بله،
که در لفظ وحدت دارند. میخواد
بگه که سایر نیها که نواخته میشه با نی ما یه قدر فرق داره. نیهای دیگه نفسه، باده، نفس هم باده دیگه، اما این نیی که من می نوازم
آتشه،
آتشه، سوزنده است. مولانا میگه این که من میگم همینه نیه دیگه، اینه آواز نیه، همیشه ره آواز نیه، در واقع نیه نگرفتم بدنم، اما نیه. آتش درون من داره در پرده الفاظ میاد، در قالب الفاظ ظاهر میشه. این یک آتش سوزنده است، هر کسی معانی حرفا رو خوب بفهمه میسوزه تنش.
سوختم من سوخته خواهد کسی، تاز من آتش زندن در خسی.
این آتش دارم میدم بیرون. وقت هر که این آتش ندارد نیست باد، یعنی اگه نباشه بهتره که باشه. اگر کسی آتشی که در کلام من هست و در این نیی که من مینوازم با همین کلمات، اگر کسی به حقیقت این آتش پی نبره، یعنی به سر سویدای انسان آشنا نباشه و راه به باطن برش مسدود باشه، اصلا نیست باد از صحبه روزگار، یعنی اصلا این نباشه بهتره، این یه حیوانی بیش نیست. بله، پس این دوتا نیست باد با هم فرق داره. اون نیست باد یعنی نفس نیستیم، آتشیست که از درون میاد، شعله داره، میسوزه. و واقعا هم همینطوره، یعنی اگه کسی کلام مولانا رو به عمق بفهمه و به اون حرارتی که در این کلمات نهفته از آگاه بشه، تنش آتش، یعنی روحش آتش میگیره، اصلا شعله ور میشه، یعنی شعله عشق درش پیدا میشه، شعله معرفت درش آغاز میشه.
این آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست
که در آسمان گرفت. واقعا یه آتشه، آتش دل با آتش خورشید قابل مقایسه نیست. آتش دل یا آتش، خب کسی که نتونه بفهم، اصلا آتشی نیست براش، اصلا جز الفاظی بیش نیست. ممکنه کسی این کلمات رو بشنوه یه الفاظی بیش نباشه براش، اما کسی بتونه ارتباط برقرار کنه، ارتباط برقرار کردن یعنی به این شعله متصل شدن، یعنی وجود انسان محترق میشه. و چه بسا کسانی که با همین کلمات دیگرگون شدن، با حتی با یه بیت مولانا دیگرگون شدن و اصلا واقعا از این رو به اون رو شدن، یعنی این وجود ظاهری سوخته شده و به صورت دیگری در آمده.
پس نی عرفانی غیر از نی موسیقی
معلومه که بله همینطوره.
بعد میگه آتش عشق است، باز این آتش رو کندر نی فتاد، جوشش عشق است
کندر می فتاد،
کندر می فتاد. بله. یواش یواش نی رو داره به می.
بله، نه همون گاهی نیزار ممکنه، خب نیزار وقتی آتش بگیره خیلی زود میسوزه. مثلا نی چیزیست که خیلی قابل احتراقه در بین اشجار. یعنی فرض کرده که یه نیزاری داره شعله ور شده، این همون آتش عشق بوده، از همین نی که من می نوازم. اون نیها را، نی وجود آدمیان را، این نیزار هم نیزار وجود آدمیانه، وجود آدم گفتیم نیه دیگه. آتش عشق از کندر نی فتاد، یعنی نیزار رو میسوزونه. عشق وقت که آمد بشر رو میسوزونه، عشق واقع اگر بشه انسانها رو میسوزونه. وقت آتش عشق از کندر می فتاد، می که مست کننده است، این سوزندگی می و مست کنندگی می اثر آتش عشقه. اگه عشق نباشه که اصلا می هم خاصیتی نداره. یعنی اصلا اون، حالا اون اثر سکری که در می انگوری هست که این چیز مهم نیست، یه تخدیریست، یه تخمیریست و زودم زاول میشه، از می بره، کاری ازش ساخته نیست. ولی اون می محبته، اون می واقعی که این می ظاهری نیست، می انگوری نیست. می انگوری خب یه مستی ظاهری میده و بعدم زود تمام میشه، اما می محبت که همون عشقه، محبت همون عشقه. آتش عشق از کندر می فتاد، یعنی می محبت است که وقتی تبدیل به عشق بشه، محبت وقتی شدید شد عشق میشه. نیست فرقی در میان حب و عشق، شام نبود در حقیقت جز دمش. حب شدید همون عشقه، وقتی آتش عشق در محبت افتاد، وقت آتش میزنه دیگه. نیستان هم همین وجود آدمیانه، همه رو میسوزونه. عشق سوزنده است. عشق اون شعله است چون بر فروخت هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. سوختن یعنی چی؟ یعنی عاشق غیر معشوق نمیبینه. یعنی تو گویی همه چیز محترده، تو گویی اصلا چیز وجود نداره، همه سوخته شده.
خیلی تعبیر زیبایی است که می محصول نی هست، یعنی تا آتش نی نباشد جوشش می
نخواهد
نیست. پس می این می که
این می که چیز مهمی نیست، در جای دیگری مولانا فرموده، آقای لاریجانی در جای دیگه صریح‌تر از این فرموده، فرموده که باده از ما مست شد
نی
ما از او. میگه اصلا باده از ما مست شد، خود باده که باده رو مست میدونه. اخ باده وقتی مست کننده باید خودش مست باشه. خود باده که مست کننده است، هم می انگوری باید خودش مست باشه. میگه تازه خود این باده از ما مست شده، اگه ما نبودیم این باده مست نبود که. مستی ما ببین حالا چه مستی هست.
از مرحوم صاحب بیان صادق، مرحوم گناوادی سوال میکنن که باده از ما مست شد یعنی چی؟ گفت امشب بیاید براتون من اینو توضیح میدم.
خب
رفتم منزل ایشون و خلاصه همه با اشتهاق گوش میدادن که چی میخواد بگه. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. خیلی این آیه رو
خیلی مهم
که انسان مزاجش کافوری بشه، یعنی همون از آتش عشق به جوش بیاید، اونو دیگه اینا رو ما مست میکنیم. تو حضرت رو فرمودید خیلی آه.
یعنی با مستی واقعی انسان، مستی محبت عشق، هیچ مستی قابل مقایسه نیست. یعنی واقعا همه مستی‌ها دیگه رنگ می‌بازند.
تو چیزم میگه دیوان، گفت برو مست نی چون که از این دست نی.
از این دست
یه ده مست میشن
اما از این دست،
از این دست
اونم چند و... لحظه از تمام میشه میفتم.
رفتم و سرمست شدم از طرب آکنده شد.
آکنده شد.
این آکنده از طرب خیلی معنی داره. ای حیف که یک این دیوان تفسیر بشه، دیوان شمس. خیلی نکاته.
حالا مستی مولانا رو در دیوان شمس باید جستجو کنیم. مولانا دو تا ساحت داره، یه ساحت مثنویه که بیشتر معنوی است و یه قدری به تفکر وامی داره انسان رو، و یه ساحت مستانه است که مرتب داره گوهر فشانی میکنه. اگر حافظ گاهی گوهر میتراشد، مولانا گوهر می پاشد.
احسن.
همه دیوان شمس گوهر فشانی است. واقعا مرتب داره آتش، مثل کوه آتش فشانه دیوان شمس، و در این مستی این معنی است. من معنویت دیوان شمس که اونم کلمات مولانا است، دیوان شمس ساخته های سرده های مولانا است، من معنای دیوان شمس رو به هیچ وجه کمتر از مثنوی نمی دانم، منتهی معنای توأم با مستی و همون طربناک بودن و آکنده از طرب است. مستانه سخن میگوید اینجا در مثنوی، گاهی عاقلانه سخن میگوید. بله، اون مستی که در دیوان شمس به چشم میخوره هرگز در کتاب مثنوی به چشم نمیاد.
که مرحوم ملا هادی میفرماید که آتش نی منجر به می نشود عرفان عاشقانه نیست،
همینطور
زاهدانه است.
همینطور
از اینجا میگه که عرفانشون عرفان
عاشقانه است. این عرفان خراسانه،
عرفان خراسانه،
این عرفان خراسانه که
مستی از اونجا میجوشه.
بله. در عرفان بغداد که بعد میرسه به ابن عربی، این مستی و سرمستی و این ترباکندگی نیست.
پس به آتش عشق رسید و وقتی ما به پایان رسید. انشالله که این در ذائقه بینندگان عزیز هم آتش نی باشد و هم جوشش می انشالله. خب ما انتظار داشتیم که بیشتر از ابیات بخونیم، منتها اینقدر این قله های معانی عظیم است، تازه ما به سرعت هم عبور میکنیم، باز حق مطلب ادا نمیشه. انشالله که مورد استفاده شما بینندگان عزیز قرار بگیره و خواهد گرفت. گلبن حسنت نخود شد دل فروز، ما دم همت بر او بگماشتیم، گفته خود دادی به ما دل حافظا. حافظم خیلی زیبا میگه ما محصل بر کسی نگماشتیم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عشق و عاشقی و دلدادگی و دل دلبری عنایت بفرماید. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما بینندگان خوب و صمیمی خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.